الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اشکالی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به مرحوم شیخ داشتند. رضوان الله علیه مرحوم شیخ قائل شدند که بناءً علی مبنى سببیه موارد تعارض به تزاحم برمیگرده، مطلقا همه موارد. بعد البته مرحوم آخون بیانی دارند که فی الجمله عرض میکنیم که تعرضی به شیخ دارند که ایشون قائل به تفصیل میشند. مرحوم آقای خویی همونجور که عرض کردیم، ایشون مثل خود شیخ که میفرمایند کلن بناءً علی السببیه موارد تعارض به تزاحم برمیگرده، آقای خویی میفرمایند هیچ کدوم از موارد تعارض به تزاحم برمیگرده. خب ایشون دیروز تفصیلا عرض کردیم که شقوقی که اینجا در مبانی سببیت هست، مصلحت سلوکیه، سببیت به مسلک اشعری، سببیت به مسلک معتزلی، و بعد در هر کدام از اینها این مصلحتی که ایجاد می شود با قیام اماره در فعل مکلف، در التزام مکلف به حکم یا در فعل مولا، اساس فرمایشی هم که ایشون دارند در این کلمات همون جور که عرض کردیم عبارت از این است که این دو تکلیف اگر بینش تضاد و تناقض باشه، اینجا قبل از آنی که نوبت برسه به مکلف که آیا قدرت داره اینا رو با هم انجام بده یا انجام نده، اینا فی حد ذاته ما با هم تنافی دارن، قابل جمع نیستند. این بیان رو ایشون داشتن. به خصوص من در چند نکته از بیان ایشون میخوام تکیه بیشتر بکنم و نکاتی که هست در اینجا. در جایی که ما قائل بشیم که این مصلحتی که بر مبنای سببیه ایجاد میشه، نه در فعل مکلف و نه در فعل مولا، بلکه در التزام به حکم ایجاد میشه، یعنی وقتی یک اماره قائم شد بنابر این مبنای السببیت، التزام مکلف به این اماره، این دارای مصلحتی میشه و ملاک پیدا میکنه و واقعی هم فرض اینه که در کار نیست دیگه. قبلا گفتیم در مسلک اشعری قرص و محکم، در مسلک معتزلی واقع تبدیل میشه. اون چه که از تغییر و تبدیل اتفاق میفته در همین نفس التزامه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا خب یک اشکال مبنایی میکنن، میگن اصلا موافقت التزامیه رو ما واجب نمیدانیم، چون بحثی داریم در باب اطاعت که آیا اطاعت مولا این اطاعت عملیه است یا اطاعت التزامیه هم واجبه. انسان باید مطیع مولا باشه، اوامر مولا رو اطاعت کنه، در مقام عمل اطاعت میکنه، اما باید در مقام التزام هم موافقت التزامیه هم شکل بگیره یا نگیره. این بحثیست در اصول، جاش هم اینجا نیست. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما اصل موافقت التزامیه رو گفتیم که واجب نیست. بله چیزی که ما در مقام اطاعت که گفتیم همیشه حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، عقل اونی که اقتضا میکنه باید عملا اطاعت مولا بکنه، حالا التزام هم نداشته باشه، موافقت التزامیه رو واجب نمیدانن. و ما وقتی این موافقت التزامیه رو واجب نمیدانیم، به تعبیر ایشون اینجا که مصلحت در خود التزام باشه، خب اساسش گیر پیدا میکنه. این التزام موضوعیتی نداره که در این التزام مصلحت قرار داده بشه. مضافاً به این که ایشون میفرمایند که بنابر این مبنا اگر ما آمدیم و قائل شدیم به این مبنای السببیت، در اینجا اماره‌ای که دلالت بر وجوب میکنه به دلالت مطابقی وجوب میرسونه، اما به دلالت التزامیه نفی حرمتی میکنه که در دلیل دیگر آمده. دلیل دال بر حرمت به دلالت المطابقیه دلالت میکنه بر حرمت فعل، اما به دلالت التزامیه دلالت میکند بر عدم وجوب. ولذا ایشون میفرمایند به نسبه الى دلالت الالتزامیه بین دلیلین تکاذب پیدا میشه، تکاذب پیدا میشه اینجا، و خود این مشکل ماست. وقتی تکاذب پیدا شد، تکاذب معناش کذب احد و دلیلینه، و کذب احد و دلیلین موضوع تعارض نه تزاحم. اینجا نوبت به تزاحم نمیرسه. این معنا رو ایشون اینجا میفرمایند. نکته ای که هست که باید توجه کرد این که این بیانی که ایشون میفرمایند تکاذب که مدلول التزامی در هر دلیلی نفی میکنه اقتضاء دلیل آخر را، در تمام موارد ادله‌ای که ما در مورد تزاحم داریم وجود داره. شما یه جا ذکر کنید که این تکاذب وجود نداشته باشه. وقتی واجب است برای من انقاذ غریقین، دو تا حکم پیدا میکنم، انقذ غریق مؤمن مسلم، انقذ به دلالت مطابقی وجوب انقاذه، بعد به دلالت التزامیه، دو تا هستن، به دلالت التزامیه میگه اونو نجات نده، منو نجات بده، دلالت التزامیه است دیگه. دلیلی هم که بر انقاذ اون یکی هست به دلالت الالتزامیه میگه اینو انقاذ نکن، منو انقاذ کن. تکاذب در اینجا پیدا میشه یا نمیشه؟ با اینکه این مثال رو خود مرحوم آقای خویی مثال برای باب تزاحم قرار دادن، ما در همه ادله‌ای که به ای وجه تفاوت نمی‌کنه، تناقض باشه نسبتشون، تضاد باشه، در اینجا اینها با هم تعارض داشته باشن، تزاحم داشته باشن، این تکاذب در دلالت التزامیه نسبت به هم دیگه پیدا میشه. این معیار نیست. معیار ما عدم تکاذب نبوده در تزاحم که تکاذب با هم نداشته باشند در دلالت التزامیه. ولذا این که ما بیایم این لزوم تکاذب رو به مقتضای دلالت التزامیه در اینجا مانع بگیریم از بحث تزاحم، این تمام نیست. در تمام مواردی که شما بخواید تصویر بکنید تزاحم رو، همین مشکل هست. صلات به اضافه نسبت به ازاله نجاست از مسجد، خب دو تا دلیله، دو تا امر داره. اونی که میگه ازاله نجاست بکن میگه نمازتو نخون، ازاله کن. دلیل صلات میگه ازاله رو ول کن، نماز بخون. این تکاذب لازم میاد یا نمیاد؟ احسنتم. این تکاذب ما ازش تعبیر به تنافی میکنیم، ولذا بعدن خواهیم گفت با حالا البته کلماتمون هم از ایشون یاد گرفتیم. نه ببینید در وجوب و حرمت دو تا حکم دیگه، دو تا حکم، که این که میگه مدلول منو بیار اون یکیو نیار، نه من کار ندارم این تکاذب که ایشون احسن توم، خیلی خوب، احسن توم این حرف خوبیست، حالا میگیم حوصله کنید. اینجا این تکاذب که ایشون میفرماین که اینو وجه قرار میدن که اگر ما سببیت رو بیایم در التزام قرار بدیم بحثمون داخل در باب تزاحم نمیشه، خب این معیار تمام نیست. چون اگر به فرمایش آقا اگر این معنا تکاذب در همه جا هست، اما واقع این است که اینجا تکاذب نیست. ما در بحث تزاحم این مطلب رو گفتیم، حالا اینجا یه اشاره بهش میکنیم و اون این است که در باب تزاهم ما دو تا دلیل داریم، دو تا امر داریم، امر به ازاله، امر به صلات. درست شد؟ دو تا امر داریم. اونی که مشهور هست آیون، مشهور البته چون میدونید این ترتب هم که آمدن آیون گفتن، تزاهم هم که در اینجا آمدن و گفتن، این در این چیز متأخر هست. ما در متزاهم این دو تا امر داریم، این دو تا امر دو تا با هم فعلیت نمیتونه پیدا بکنه. درست شد؟ مثل امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به صلات، دوتا فعلی نمیتونه باشه با هم. یا این باید فعلی باشه یا او باید فعلی باشه. وقتی که ما میایم میگیم انکان احدهما اهم مقدم میشه، اون ملاک اهمیت در ملاک میاد فعلیت رو جذب خودش میکنه، میگه امر به من چون اهم هستم فعلیه، امر دیگه از فعلیت میفته. ولذا ترتب رو آقایون رو همین معنا درست میکنن، میگن در اینجا امر به اهم فعلیه، امر به مهم غیر فعلی. منتها در ترتب اگر شما آمدید اسیان امر به اهم کردید با اسیان، آقایون میگن امر ساقط میشه. عرضی که ما داریم این است که امر از فعلیت میفته، نه امر ساقط بشه. امر ساقط شدنی نیست، امر از فعلیت میفته. وقتی امر به اهم از فعلیت افتاد، امر به مهم فعلیت پیدا میکنه. پس دعوا در تزاحم بین دلیلین در کجاست؟ در مقام فعلیته. این میگه من فعلی باشم، او میگه من فعلی باشم. این دعوای در فعلیت تکاذب نیست، این تمانعه. این من میکنه از فعلیت او، او من میکنه از فعلیت این. در این معنا اینکه یکی از اینها دروغه و صادر نشده وجود نداره. نه، هر دوش صادر شده، هم امر به ازاله از شارع صادر شده، هم امر به صلات. اینجا بر حسب قدرت من آخر وقت اینا با هم دیگه دوتا فعلی کنار هم نمیتونن قرار بگیرن، این توانا پیدا میکنن. بنابراین اون چه که ما در اینجا داریم، ما حتی این توانا رو به وجوب و حرمت هم میتونیم اونجا هم سرایت بدیم، اونجا هم همین جوره. پس این وجهی که ایشون عنوان فرمودن، این وجه تمام نیست. برای اینکه اون بناءً علی السببیه ما قائل بشیم که در اینجا وقتی امر قائم شد، ایجاد میکنه مصلحت را در التزام به مؤدای اماره، این وجهی برای اخراجش از باب تزاحم و مدعای شیخ وجود نداره و وجه ایشون تمام نیست. این یک مطلب. بله نه، ببینید ما یکی اجازه ببینید این مطلبی که شما میفرمایید، این حالا یک مشکلیه. مرحوم آخوندم شبیه همین مطلب رو داره، یعنی مرحوم آخوند وقتی میخواد کلام شیخ رو نقض کنه، حتی نقضش رو نمی کنه، تعرض داره به کلام شیخ، میفرماید این اطلاق کلام شیخ تمام نیست، میگیم بعدن شما جلوی که میافتید. این که در اینجا کذب احد دلیل، این مرحوم آخوند تفصیل قائل میشه که آیا بنابر سببیت، این سببیت ایجاد ملاک میکنه در امارتین، یا ایجاد ملاک میکنه فقط در مالا یعلم کذبه. مالا یعلم کذبه، توجه فرمودید. در جایی که در مالا یعلم کذبه بوده، ایشون میفرماد ملحق به تعارضه. اون جایی که در هر دو باشه، ملحق به تزاحمه. این حرف آقایون زدن. منتها ما یه مشکلی داریم اینجا، که اساساً ما در بحث تزاحم ما علم کسبه و ما لا یعلم کسبه نداریم. یک. دو، مشکل دیگری که داریم در خود مبنای سببیت. در مبنای سببیت معناش اینه هر اماره‌ای که قائم شد مصلحت درست میکنه تو معدای خودش، خود قیام الاماره مصلحت درست میکنه. درست؟ اینجا کذب معناش یعنی چی؟ کذب یعنی شما یه شاخصی داشته باشید بیرون، اینو باش بسنجید بگید کاذبه یا صادقه. وقتی شما میگید بنابر مبنای سببیت واقعی وجود نداره، درست؟ یا اگر واقعی هم وجود داره یتبدل، اینجا کذب یعنی چی؟ کذب عهد و دلیلین یعنی چی؟ این اشکال مرحوم آخونده ها، بعد بیم میگیم اینجا بنا نداره. کذب، کذب یعنی نادرستی. نادرستی ناشی میشه از عدم مطابقت. عدم مطابقت چی با چی؟ ما در بحث سببیت دو چیز نداریم، شما در بحث طریقیت بر مبنای طریقیت دو چیز دارید، یه واقع دارید یه کاشف از واقع. اینجا ممکنه دروغ در بیاد، ممکنه غیر صادر در بیاد، اما اگه حال من کار ندارم، حالا اجازه فرمایید ما اینجا حمله میکنیم به مسامحه، اینجا کتاب علمی است، ایشون هم داره استدلال علمی میکنه، عنایت فرمایید. ولذا وقتی در مبنای سببیت ما یک واقعی نداریم، پس این اماره رو با چی میخوایم بسنجیم؟ اصلا این تصویر که ما اینجا دو دلیل با هم تزاحم کنن و علم به کذب عهده ما، کذب عهده ما در چی؟ یه وقت هست که اصلا، حالا یه بحثی آقای خویی دارن که وارد میشیم، حجت، که باید این اماره قبل از این که ایجاد ملاک بکنه حجت باشه. این حجیت رو چجور شاخصی بخوایم براش قرار بدیم؟ یه وقت ما علم خارجی داریم که در اینجا این اتصاف نداره اماره من به اوصاف حجیت، او داستان دیگه است، او غیر کذبه. کذب عدم مطابقه است، عدم مطابقه با واقع سنجیده میشه. حالا این یک مطلب از مرحوم آقای خویی. یه مطلب دیگری که باز لازم هست تذکر داده بشه، در صورت سببیت، مبنای سببیت، اگر گفتیم قیام اماره مصلحت و ملاک ایجاد میکنه، نه در فعل مکلف و نه در التزام به حکم، بلکه در فعل مولا مصلحت ایجاد میکنه، این دیگه خیلی علیه السلامه، چون اماره که برای من قائم شد ایجاد مصلحت میکنه در فعل مولا، که مولا بر اساسش بیاد و تکلیف بکنه در فعل مولا. پس این چون گفتیم مفاسد و مصالح نفس الامریه دیگه نداریم، ما مصالح و مفاسدی رو داریم که اماره ایجادش بکنه. وقتی اماره ایجاد مصلحت کرد در فعل مولا، مصلحت الزامی شد، وجوب درست میشه، مفسده شد، الزامی شد، حرمت درست میشه. ایشان میفرمایند که اگر در اینجا ما آمدیم قائل به این مقاله شدیم، توجه داشته باشیم که اینجا ملاک، بله من تعبیر ایشون رو من بخوانم، لکن نهازت تزاحم کان من التزاحم فی الملاک الذی ذکرنا انه خارج عن محل الکلام و لیس للمکلف دخل فیه بل امره بید المولا و حیث انه لا اهمیت لاحد المصلحتین علی الاخرى حسب الفرض لان الموجب لحدوث مصلحه و قیام الاماره و هی قائمه فی الطرفین بلا تفاوت فی البین. ادامه داره. یک نکته ای که ایشون میفرمایند، ایشون میخوان اشکال بکنن به این مبنا بر سببیت، که این ملاک دست ما نیست، ملاک کارش دست مولاست و ان للمکلف هیچ دخلی نداره به اونجا، مصلحت دست مولاست، کار من و برنامه من که در اون میتونه تأثیر بگذاره. اینجا یه جمله معترضه فقط عرض کنیم، ایشون با همه عظمت علمیشون اینجا خارج نشدن از موضوع سببیت. ایشون یه مطلبی دارن در باب ملاک، حتی در تعریف تزاحم هم ایشون میفرمایند که تزاحم بین ملاکین، ایشون نمیفرمایند، میگن تزاحم در مقام قدرته. ما اونجا گفتیم تزاحم به خلاف تعارضه، تزاحم همیشه بین الملاکینه و تعارض بین مدلولین هست. توجه، تعارض بین مدلولینه اما تزاحم بین الملاکینه. ایشون چرا نمیگن؟ ایشون میفرمان ملاک یه چیزی مربوط به مولا، ربطی به ما نداره، نه وقوفی داریم، نه اطلاعی ازش داریم، دخلی هم درش نداریم، حالا خارج از بحث سببیت. این معنا رو ایشون بارها فرمودند. یک مطلبی که ما اونجاها با ایشون داریم عبارت از این است که نه، اینجا اینجور نیست که این ملاک ما هیچ وقوف و دخلی درش نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه جدا از مسلک سببیت، مسلک عدلیه که قائل هستن به مصالح و مفاسد نفس الامریه، خود ما مگه ملتزم نیستیم؟ مولا وقتی بخواد حکم بکنه، به قول صاحب کفایه مراتب حکم اربعه، اول مرتبه ملاکه. مرتبه ملاک یعنی مصلحت، مصلحت کائنه در فعل، مفسده. مولا نگاه میکنه اینجا مصلحت رو میبینه، اگر مصلحتی که میبینه به حد الزام رسیده، یعنی مصلحتی است که عبد ضرورتا باید اخذش بکنه، حکم به وجوب میکنه، به عکسش حکم به حرمت میکنه اگر مفسده باشه. خب این کار مولاست، تا اینجا به ما هیچ ربطی نداره. اول ملاک، مرتبه اول. مرتبه دوم حکم جعله. جعل یعنی بر اساس ملاک و مصلحت انشاء حکم میکنه، افعل اونجا صادر. این هست. دو مرتبه بعدی فعلیت و تلنجز از نظر مرحوم آخون، بهش کار نداریم. وقتی که مولا آمد جعل کرد، این جعل به من مکلف میرسه یا نمیرسه؟ یقینا میرسه، چون اصلا برای من جعل کرده. سوال، آیا این جعلی که مولا کرده کاشفیت از ملاک اندل مولا داره یا نداره؟ اینجا به من مربوط میشه ملاک، چون کاشف دارم. ما مثل امام علم نداریم به مصالح و مفاسد نفس الامریه، اما اون مقداری که دلیل برای ما قائم میشه علم به ملاکش پیدا میکنیم، لا محال علم به ملاک پیدا میکنیم، ولذا ملاک در کار ما دخل داره. و در اینجا حالا باز جدای از مبنای سببیت، ما در تزاحم که میایم بحث میکنیم، علت این که ما آمدیم گفتیم تزاحم بین ملاکینه، خود ایشون هم میفرماید زمانی تزاحم شکل میگیره که دو تا دلیل اقتضایی در مقابل هم قرار بگیرن. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی این اقتضاء وجوب بکنه، او اقتضاء حرمت بکنه. خب این وجوب و حرمتی که اقتضا میکنه مقتضیش چیه؟ ملاک. اقتضا از مقتضی سرچشمه میگیره، اقتضا بدون مقتضی ممکنه؟ ملاک. ولذا قوام تزاحم از نظر ما این است که ما دو تا دلیل هست، این دو تا دلیل ما علم داریم که اینا ملاک داره، هر دو تاش علم داریم که ملاک داره، درست شد؟ مثل صلات و ازاله، مثل انقاض غریقین، هر کدامش فی حد نفسه ملاک برای وجوب داره. منتها مشکل در ناحیه من این است که این دوتا ملاک ها نسبت به مقام فعلیت با هم دیگه در می افتند. دوتا ملاک هست، این ملاک هست، اون ملاک هم هست، با هم در می افتند. ولذا اون اقتضاء وجوب فعلی میخواد بکنه، اینم میخواد اقتضاء وجوب فعلی بکنه. به حسب قدرت من دوتا فعلیت قابل جمع نیست، ولذا این تنافی اینجا پی. این اساس تزاحم اینه، نه اینکه اساس تزاحم فقط قدرت مکلف باشه. هر جا مکلف قدرت نداشت تزاحم نیست که، قدرت مکلف از تبعاتشه. یعنی چون دوتا حکم با هم تنافی دارن در مقام فعلیت، مکلف قدرت نداره انجامش بده. اگر تنافی نداشتن در مقام فعلیت که مکلف انجامش میداد. این که ایشون اینجا میفرماین این ملاک کار مولاست، ربطی به ما نداره، ما بیایم در اینجا بر اب نداره، این فرمایش شما خوب، اما شما عنایت بفرمایید که ما داریم بر مبنای سببیت بحث میکنیم و بعدم خود شما آمدید برای ما ترسیم کردید که این سببیت چند تا شاخه داره بر مبانی اشعری و معتزلی. یا ایجاد مصلحت در فعل مکلف میشه، یا ایجاد مصلحت در التزام به فعل میشه، یا ایجاد مصلحت در فعل مولاست. ایجاد مصلحت در فعل مولا یعنی چی؟ خود شما برای ما بیان کردید، یعنی با قیام اماره فعل مولا دارای ملاک میشه. این درست نیست، چون مسلک سببیت درست نیست، اما سببیت اینه. اگر با قیام اماره فعل مولا دارای ملاک میشه، خب اگر اینجور شد، اینجا اماره قائم شد بر وجوب، فعل مولا در اینجا دارای ملاک میشه، اون طرف اماره قائم شده بر حرمت، فعل مولا دارای ملاک میشه، باز دوتا ملاک ها با هم در میفتند. دوتا ملاک ها در میفتند، در چی در میفتند؟ در فعلیت، که کدومشون فعلی بشه. این عین تزاحمه، این همون تزاحمه. این تزاحم با تعارض فرق میکنه. در تعارض تنافی بین مدلولین در جایی که علم داریم به عدم صدور احدهما، یعنی یکی از اینها نه تنها ملاکی نداره بلکه جعل هم نداره، معناش همینه دیگه. این تفاوت بین تزاحم و تعارض، ولذا در اینجا اگر این ملاک در فعل مولا هم قرار داده بشه، صرف این که ملاک امری است در دسترس ما نیست، ملاک مولا خارج از قدرت ماست، این جواب برای این حرف نمیشه. ما رو سببیت داریم بحث میکنیم، خود شما وارد این وادی کردید. نه، اینجا ملاک میسازه، وقتی هم ملاک ساخت در فعل مولا بنابر سببیت، فعل مولا اون طرف و فعل مولا این طرف در مقام فعلیت با هم تصادم میکنن، نمیتونیم اینجا رو داخل در تعارض کنیم، چون در تعارض مشکل ما این است که علم داریم به عدم صدور احدهما. اینجا علم به عدم صدور احدهما نداریم، اینجا بنابر مبنا ملاک مصلحت به وسیله قیام اماره در فعل مولا ایجاد میشه. وقتی ایجاد میشه که نمیتونیم منکرش بشیم. توجه فرمودید؟ بله، بگیم سببیت باطل، او داستان دیگه است. بگیم خدا همیشه واقع داره، گاهی بابش میرسیم گاهی بهش نمیرسیم، اون مسلک طریقیته که ما هم پذیرفتیم. الان داریم رو سببیت بحث میکنیم. پس این فرمایش ایشون هم تمام نیست. و نکته ای باز ایشون دارن، بله احسنتم فرمایش شما درسته، اما همون اشکالی که با آقای خویی داریم به شما هم داریم، چون قاطی کردی طریقیت و با سببیت. حکم الله قدیمه مال طریقیته، سببیت میگه هیچ قدیمی حکم اللهی هیچی نداریم، همه ساکت. وقتی اماره قائم شد، این اماره تازه ملاک در فعل مولا ایجاد میکنه، این سببیت اینه، نه قدیمی داریم نه چیزی. شما با من کار ندارم، باشه مقدم مؤخر کار نداریم، ما الان اینجا ما تعارض تزاحم وقتی است که در یه رتبه واقع شدن، اینو اجازه بفرمایید درستش کنیم بعد به مقدم مؤخر برسیم. اینجا بنابر مبنای سببیت قبلش هیچی نیست، خدا هیچی نداره، طبق مسلک اشعری خدا هیچی نداره، هیچ ملاکی مصلحتی مفسده‌ای نداره، اماره‌ای که برای من قائم شد ایجاد مصلحت در فعل مولا میشه. اینو شما بحث کنین، ما در این داریم بحث میکنیم. علل مبنا شما میاید با طریقیت جواب بدید. خب ولی بعدم میتونم بگم خدا واقع داره، واقع ارزم به حضورتون که مکنون مکتوم هست. گاهی ما مصلحت هست چیزایش رو بفهمیم و لذا به قول صاحب کفایه یه ملاکات نفس الامریه‌ای هست که اینها ملاک برای جعل بوده، اما جعل تحقق پیدا نکرده تا ظهور حضرت منجی و قائم صلوات الله و سلامه علیه. اون زمان اینا رو ما کار نداریم، اینا عقاید ماست، ما اختیار کردیم طریقیت رو. رو میزان اشکال بکنید، آقای خویی این رو داره میگه. بسیار خوب، الان نتیجه همینه، این که خارج از محل کلامه. شما فرض رو آوردید اینجا، خب من چون ملاکه توجه فرمودید، ملاک هم از دسترس ما خارجه. ایشون ابتدای بحث و انتهای بحث میگن جمیع موارد تزاحم به تزاحم بر نمیگرده، توجه شامل اینجا هم میشه، توجه فرمایید. بعد ایشون یک نکته‌ای دارن، حالا آخر وقت عرض کنیم. می‌فرمایند که در آخر مطلب، بله، بله، والحاصل ان رجوع التعارض الى التزاحم على مبنى السببيه لا اساس له على جميع التقادير المتقدمه اذ منشا توهم ان القائل بالسببيه قائل بان قيام الاماره موجب لحدوث المصلحه ولو كانت الاماره غير معتبره وليس الامر كذلك اذ من المعلوم ان القائل بالسببيه قائل بان قيام الحجه موجب لحدوث المصلحه و حين اذن اشكال اینجاست، حرفی که بخوای مطرح کنیم اینجاست، و حين اذن يكون حدوث المصلحه في الفعل او الالتزام او فعل المولى في رتبه متاخره الحجيه الاماره. خب حجيت اماره یه بحثی است که این بحث رو اینن با مرحوم آقای آخوندم داریم، انشاءالله بیاییم عرض میکنیم. که مرحوم آقای خویی میفرمایند شما میگید به قول معروف این اماره ایجاد مصلحت میکنه، حالا در فعل مولا، در فعل عبد، در التزام، هر کجا ایجاد مصلحت میکنه. خب این امارهی که ایجاد مصلحت میکنه قبلا حجیتش باید ثابت شده باشه یا نه؟ باید حجیتش ثابت شده باشه. پس ما باید قبل از آنی که بریم سراغ ایجاد ملاک بریم سراغ بحث از حجیت. وقتی رفتیم سراغ بحث از حجیت این بحث پیدا میشه، این اماره حجته یا اون اماره حجته، این پیدا میشه. دوتا که نمیتونه حجت باشه، علم به کذب احده ما پیدا، همون معنایی که آخوندم میفرمایند. اینجا باز مطلب یه قدری به اصطلاح خلط شده، حتی این تعبیر نادرستی است، حالا من نسبت فهم خودم از کلام ایشون میگم، ایشون فرمایششون متینه، اما ما این نفهمی رو در فهم فرمایش ایشون داریم و اون نفهمی ما عبارت از این است که شما آمدید حجیت رو اول تصویر کردید بنابر مبنای طریقیت، بعد میخواید تو سببیت بحثش کنید. اونی که قائل هست به سببیت و طریقیت رو نمیگه، حجیت رو در چی میدانه؟ حجیت رو در چی میدانه؟ این دلیل حجیتش کجاست؟ این حجیت اگر ما این اشکالی است که به مبنای سببیت اون وقت میکنیم، این اشکال اینجا اونجاست که این حجیت رو شما میخواید از کجا اثبات بکنید. حجیت باید به مولا مرتبط باشه، یعنی خداوند متعال یه چیزی رو حجت کرده باشه. ادله اعتبار خبر رو در نظر بگیریم. اگر ادله اعتبار خبر رو در نظر گرفتیم، اون وقت اینکه اینجا سببیت ما درست بشه باید جایی باشه که هم این دلیل موضوع ادله اعتبار باشه، هم اون دلیل موضوع ادله اعتبار باشه تا حجیت درست بشه. وقتی حجیت درست شد، هر کدامش میاد مصلحت ایجاد میکنه، ملاک ایجاد میکنه. در اون مقامی که هر دو تا حجت بخواد درست بشه، آقای خوی اینجا میزنه. وقتی تنافی بین دلیلین هست، دو تا حجت، دو تا اماره، نمیتونه هر دو به اصطلاح موضوع ادله اعتبار باشه. ادله اعتبار هر دوشو نمیتونه بگیره، پس کذب عهده ما لازم میاد. کذب عهده ما که لازم آمد، برمیگرده قصه به تعارض. درست شد؟ حالا لقائل ان یقول، عرض کردیم این اشکال بر سببیته. اگر این آقای قائل به سببیت آمد گفت من اصلا اعتبار این حجت ها رو از شرع نمیگیرم، از عقل میگیرم، از عقل میگیرم. عقل میاد میگه هر چیزی، دلیلی که شما داشتی ظنی، مثلا دلیل ظنی 70%، هر دلیل 70% میتونه ایجاد ملاک بکنه. چرا عقلی حرفو میزنه؟ عقل میگه تو برای اینکه جهل به احکام داری، نمیدونی چه کنی، تکلیفت معلوم نیست، نمیشه یله و رها باشی، دلیل قطعی 100% که بر حکم نداری، پس اکتفا کن به دلیل 70%. یه دلیل 70% اینجا دارم، یه دلیل 70% اونجا. فقط ما هستیم و عقل، شرعم هیچ کاره. من اینجا چه میکنم؟ اینجا حجیت درست شده، اما حجیت عقلی درست میشه. وقتی حجیت عقلی درست شد، این حجت، اونم حجت، این ایجاد ملاک میکنه، اونم ایجاد ملاک میکنه. عقلم اینجا وارد میشه، میگه این دوتا با هم که جمع نمیشن، واقع رو به مجموع ملاکاتش نمیتونی احراز بکنی، به بعض از ملاکات احراز کن. همون تخییر عقلی خودش رو میاره. اگر این رو بیایم استدلال کنیم، آقای خوی چی میفرمان؟ بله، اگر ما حجت رو بگیم ایجاد ملاک کردن بر مبنای سببیت متوقف بر این است که قبلن اماره حجت باشه، حجیت اماره رو بدیم دست شرع، تا دادیم دست شرع، وقتی دو تا دلیل تنافی دارن در فعلیت با هم، به حسب مدلول یکیش از اون شارع نیست، یکیش حجیتش منتفیه، این موضوع تعارض میشه. توجه فرمودید؟ ولذا در بحث این که حجیت رو ما در اماره چجور درست کنیم علا مبنای سببیت، کسانی که سببیت بخوان بگن اونا گیر دارن، چون سببیت رو اگر بنا گذاشتیم بر حجت شرعی، در حجت شرعی مسائل پیدا میشه. دو تا دلیلی که در مقام مدلول با هم تنافی داشته باشن، تعارض، دو تاش نمیتونه صادر باشه، یکیش کذبه. توجه فرمودید؟ این اشکالی است که سببی بهش بله مبتلا هست. بله، احسن تو برمی‌گرده. ببینید این حجیت رو میگه شارع آمده در اینجا گفته، درست شارع اعتبارش کرده. اگر شارع اعتبار کرده باشه اینو و شارع اعتبار کرده باشه اونو، در فرض وقتی اینا تنافی بین المدلولین هست، شارع حکیم که دو تا حکم متضاد نمیگه، دو تا حکم متناقض که نمیگه، پس یکیشو نگفته، همون حرفی که در تعارض داشتید، پس موضوع تعارض میشه. بنابر طریق، یعنی برمیگرده به طریقیت، برمیگرده. این عرض کردم این اشکال به احسن تو عرض کردم این اشکال به خود مبنای سببیت میشه. بنابراین در اینجا این فرمایش ایشون هم تمام نیست. حالا شیخی که ایشون اشکال کرده، ببینیم چی گفته شیخ، حرفشو و صاحب کفایی هم مطلبی داره. و السلام علیکم.